دوم تیر 96 دقایق از 9 شب گذشته این پارادوکس برنامه طنز کامل حسینی که با برنامه رفتا در نیویورک شروع به ضبط شده و خوبه، همه چی رو به راهه، اصل حالت خوبه، خوب خوب که نمیتونه باشه البته. اگه روزگار اینو میگیری اون به اینو میگیری اون به هفته پیش من هفته معمولی کمی نسبتی ابری شرجی شباش تبدار و نفس تنگ روزاش بترس زیر باد کولر قایمکی یواشکی تو سایه مایه در حال خواندن کامنت ها بودم. پنهان از شما نباشد همشهری که کلن با اینکه بسیار فراوان انتظار تابستان کشیدم ولی شروعش را با دست انداز آغاز کردم، باز پنهان از شما نباشد همشهری که نه اینکه خدا نکرده کلن افتاده باشم دو دست انداز، نه هیجان رسیدن تابستان قبل از تابستان بیشتر بود و وقتی شروع شد دیگر مثل قبل داستان نبود و من هم که دیدم تابستان اینجاست شل شدم. تا نداریش میخوایش، وقتی داریش دلت میزنه. چی دارم میگم؟ گفتم کامنت و بر اساس کامنت یک پیغامی خصوصی برای آقای تاها که 9 سال دارد و شنونده این برنامه است میخوام بدم. الان اگه شما 9 سالت نیست، اسم تاها نیست، خاموش کن برو خونتون. بفرم تا جان. آقا تا خوبی؟ میشنوی؟ منم کامبیز حسینی. اول اینکه مرسی برنامه رو گوش میدی، این برنامه برای سن تو ساخته نمیشه ولی اگه با نظارت دایی جان داری گوش میدی خوبه. یه چند تا چیز باید بگم. اول اینکه از همین امروز یقه دایی رو بگی، بگو اسمتو کلاس زبان بنویسه، کلاس زبان یاد نره. یکی اینکه آقا جدی بگی تاجان، جدی بگی زبانو. ببین که بگفتم پسر، دیگه این که با عقل تصمیم بگیر و تاریخ بخون. ولی اگه بپرسی پیشنهادی دارم یا نه، میتونم الان بهت بگم که آقا همچنان کنجکاو باش. میدونی چیه تا؟ تمام این جهان و هستی و آدم ها رو جمع کنی همه تو یک کلمه خلاصه میشه: کنجکاوی. ما آدم ها اگر کنجکاو نبودیم الان اصلا هیچی نبودیم، هیچی نمیدونستیم و هیچی نداشتیم، داشتیم هنوز تو غار زندگی میکردیم. پس کنجکاوی رو بپا و ادامه بده پسر. همین که داریم برنامه رو اصلا مربوط به سنت نیست گوش میدین، یعنی کنجکاوی. همین فرمون برو جلو، هوای خودتم داشته باش. من وقتی 9 سالم بود تا جان دایم بهم یه نوار داد. نوار میدونی چیه؟ ولش کن. من میخوام یکی از آهنگای اون نواری که دایم در 9 سالگی به من داده بود من برات الان میخوام بذارم. به دایت بگو برات سی دیش رو بگیره گوش کنی. سیدی هم دیگه لر افتاده؟ خب ولش کن. هنرمند بزرگی بود این کسی که میخوام برات بذارم ولی متاسفانه فوت کرد. ایرونی نیست. ایرونی ها رو بگو دایید بهت معرفی کنه. من یه دونه خارجی. حاضری؟ آقای مایکل جکسون. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم سوسول بودن بهتر از لات بودنه پسر. هفته پیش دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند به بهرام بیزایی استاد بنده در امور خونیاگری و چرگری و گوزانبازی و تلخکی و راحت‌تر بگم دلقک بازی و خیمه شب بازی به خاطر 6 دهه فعالیت مستمر و خلاقانه در پژوهش نمایش، اساطیر، نمایشنامه نویسی و فیلمسازی دکترای افتخاری داد و من نتوانستم ناخودآگاه به این فکر نکنم که چطور می‌شود که کسی تمام عمرش را صرف فرهنگ ایران زمین بکند و در حد حافظ و فردوسی و فلان اینا اثر جاودانه و ماندگار باقی بگذارد و بعد در مملکت ایران زمین اجازه برای کار و تدریس و تولید نداشته باشد. این دانش بسوزان آقا جان، این دانش بسوزان، این دانش بسوزان که تمام عمرش رو روی کسب و نشر اون گذاشت و الان بیضایی ممنوعه، فراستی مجازه. در کارنامه بندار بیدخش نوشته برام بیضایی جم پادشاه ایران جم در جای دستور به قتل بندار بیدخش، کسی که جام جم رو براش ساخته میده و صحنه رفتن بندار بیدخش به قتلگاه و همچنین دلیل کشتنش رو اینجوری توصیف میکنه که دیدمش، دیدم اکنون او را میبینم که میبرند در عرابه خرکش تا روینه دش و شش نیزه‌ور گشن گرد او شش سو. از او پرسیدم چون این باز توانی ساخت؟ پاسخ داد نه شایسته تر از این. و من در آن لبخند چیز دیدم، من که جمم فریاد به فریاد پیوستم که پس باز چون این توانی ساخت، هرچند نشایسته تر جامی چون این که در آن جهان وجب به وجب پیداست؟ بر من چه می رود اگر جامی چون این در دست دیوکان باشد که مرا در آن توانند دید که کدام اندیشه دارم، در چه کارم و چونم؟ این دانش عزیز و ارجمند، خیلی خوشحالیم که دارید به این برنامه گوش میدید. چند هفته از انتخابات ریاست جمهوری در ایران میگذره همجور که میدونید و هنوز آقای خامنه ای به رئیس جمهور منتخب پیروزیشو تبریک که نگفته، هیچی، با تبر افتاده به جون دولت روحانی و فیلش یاده بنی صدر کرده. از لحظه اعلام پیروزی روحانی تا امروز دست آقای خامنه ای تبر، ولی امروز چون روز قدس بود و روز قدس هم اسمش روز وحدته و قرار همه اختلاف نظرها کنار گذاشته بشه تا وعده انجام بشه، آقای خامنه ای هم تبر گذاشت کنار، دستور داد برادران فعلا بزنن کانال دو، قدس و فلسطین داره کانال دو.
ملت ایران انشاءالله در روز قدس نشان خواهد داد که چقدر انگیزه نسبت به فلسطین موج میزنه.
امروز اما انگیزه هواداران آقای خامنه ای صد چندان بود و نه تنها به دعوت ولایی برای بیعت با فلسطین نگفتند، بلکه افتادن تو خیابون روز روشن دنبال روحانی، آتیش کردن به اختیار و از رئیس جمهور 24 میلیونی مملکت استقبال کردن. خانه ای ساختند سایبانش همه عشق، زیر پا فرش غرور، در حصارش همه تکرار صفا. روحانی بنی صدر پیوندتان مبارک. روحانی آخه با بنی صدر، روحانی کجا، بنی صدر کجا؟ بنی صدر 16 ماه 3 سوز زیرابش رو زدن، چون یه جورایی هم خودی نبود، هم فرنگ رفته بود، هم ریش میزد، هم کراوات. روحانی تا گردن تو نظام گیره، از اول انقلاب تا الان یا شغل امنیتی داشته یا سیاسی. سینش پر اسرار نظام، لوله قالیباف و گازنباری یادته؟ هیچ اتفاقی نیست که روحانی ازش خبر نداشته باشه. تازه مگه آقای خامنه ای نگفت که
کشور رو دو قطبی نباید کرد، مردم رو به دو دسته نباید تقسیم کرد؟
ها خیلی هم خوب، خیلی هم بزن. حالا بعد چی؟ بعدش چی؟ چی شده؟
این حالتی که در سال 59 متاسفانه از نایه رئیس جمهور اون روز اتفاق افتاد که مردم رو به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بودن که چیز خطرناکی.
اون حالتی که چیز خطرناکی بود چی شد؟ کی بود؟ چرا؟ چی میگه؟
اون حالتی که
چه سالی؟
در سال 59 متأسفانه.
59 رئیس جمهور اون موقع هم یعنی بنی صدر. و خلاصه اینجوری بود که آقای خامنه ای تمام قد وارد بنی صدر ریزه کردن روحانی شد و حتی رو تلگرامش گذاشت یه چیزایی تا نسلی که نمیدونه بنی صدر کیه و منظور آقا چیه دستش بیاد انداره.
اما ریاست جمهوری او تنها 16 ماه دوام داشت. سرنوشتی که بنی صدر خود رفت. سخنرانی های جنجالی علیه یاران امام، درگیری با سران قبا و اتحاد با مرافقین و ضد انقلاب در نهایت مجلس را متقاعد کرد که در 31 خرداد 1360 رأی به عدم کفایت سیاسی وی بدهد.
همین آقای خامنه‌ای خودش آتش بیاور معرکه بود و یکی از کسانی که باعث شد اولین رئیس جمهور منتخب مردم بعد از انقلاب رأی عدم کفایت بگیرد از مجلس. انذره.
در 30 شهریور 59 حمله بزرگ متجاوزان عراقی به ما آغاز شد. 13 روز قبل از اون آقای بنی صدر در یک سخنرانی 17 شهریور با مشتعل کردن آتش اختلافات داخلی و با طرح مسائلی که در فارغ ترین اوقات نیز از یک فرد مسئول ناروا و غیر مقبول است، منشأ یک سلسله خصومت‌های داخلی میان مردم و پیدایش جو اختلاف و کودتا است.
بعدش هم به خاطر یک سخنرانی، فقط به خاطر یک سخنرانی زیرا به ایشون رو زد. اندره.
جانب آقای بنی صدر رئیس جمهور را دارای کفایت سیاسی برای اشغال پست خطیر ریاست جمهوری نمی‌داند.
حالا بنی صدر چی میگفت مگه؟ میگفت این وحدت که شما دارید ازش دم میزنید این نیست که هرچی شما بگی من بگم چشم، شما اینجوری میشی مثل شاه. این داره.
خب حالا شما اگه از اول آمدی گفتی نه شما حق حرف زدن نداری، هرچی من گفتم شما بپذیر و وحدت اینجوریه. و اسمش وحدت نیست دیگه، جنومی همون وحدت نیست که شاه ثابت میخواست درست کنه. میگفت یا حزب من باشید یا از کشور بروید یا زندان تشریف ببرید.
زندان تشریف میبرن مگه؟ زندان میندازن ملتو. شبیه همین حرفم آقای روحانی این هفته زد و کنایه زد به خامنه‌ای که فکر میکنی همه بشریت باید مثل شما فکر کنه، در برابر اندیشه مخالف صبر نداری. تو مشخص شو مسئله بنی صدر، روحانی، خاتمی، موسوی، اینا مسئله بقیه ملت، این مسئله همین آقای خامنه‌ایه که حرف مخالف و منتقد توی مغزش نمیره و برای همین تو جامعه چپ و راست شکاف ایجاد میکنه. این داره.
این که تو جامعه ما بین ما شکاف ایجاد میشه، فاصله بین ما ایجاد میشه، به خاطر کم تحملی است. صبر یکی از اون جاهایی که هست، صبر در برابر اندیشه مخالف هست. ما دلمون میخواد همونجوری که خودمون میخواییم، همونجوری که خودمون فکر میکنیم و فکر میکنیم همه بشر باید جوری فکر کنه که ما دنبالش هستیم.
بزن اینجوری اون بشر که باید یه جوری فکر کنه که ما اینجوری فکر میکنیم، ایشون قطعاً آقای خامنه‌ای است. روحانی به هر حال پوست و گوشت و استخونش مال همین نظامه و میتونه بفهمه که این کاری که آقای خامنه‌ای با ایشون داره میکنه خیلی فرق داره مثلا با موضعی که ایشون بعد از انتخاب احمدی نژاد گرفت. اون موقع آقای خامنه‌ای یه چیزایی گفت. این داره.
ما باید سعی کنیم، دقت کنیم که انتخابات مایه انشقاق نشه. این حرف اصلی منه.
ولی از زمان احمدی نژاد تا الان وضع خیلی فرق کرده. اون موقع قرار بود که انتخابات مایه انشقاق نشه، اما الان ایشون کمر بسته به انشقاق و یه جورایی حرف میزنه که میشه فهمید الان ایشون خودشون رو در موقعیت میبینن که آقای خمینی در تو اول راهش میدید و میخواست چپ و راست بزنه تو دهن این تو دهن اون. اندره.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
این آقای خامنه‌ای که میخواد آقای خمینی بشه و اینا، اون که گفت دولت تو دهن دولت میزنه، یه دولت دیگه بود. ایشون فکر میکنه چون اون گفته تو دهن دولت میزنه هر دولتی میاد باید این بزنه تو دهنش. نه آقا، فرقش اینه که آقای خمینی وقتی این حرف زد سری بعدش گفت
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
بله، آقای خمینی گفت به پشتوانه این ملت دولت تعیین میکنه، که البته پشتوانه این ملت در طول سه دهه گذشته عملا کنار گذاشته شده و به پشتوانه زور و چماق و گاز اشک‌آور و زندان و اینها عملا دولت داره تعیین میشه. و وقتی مردم هم به کسی رأی میدن که حالا با این همه فیلتر و سانسور و گزینش شورای نگهبان، هم وقتی مردم بگی رأی میدن، بازم همون آدمی که انتخاب میشه تحمل نمیشه و داستان میشه. ولی با همین حرفا مقایسه روحانی با بنی صدر باعث شد که یک مقدار از رسوبات تاریخ بزنه بالا و یه جورایی مشخص شه که با بنی صدر چه کردند و چه بلای سرش آوردن که مجبور شه شبانه از کشور فرار کنه. همینجوری آقا پیش بره، مردم در مورد بنی صدر بیشتر بدونن، خوبه. انقریبه که محبوبیت ایشون هم روز به روز در در میان مردم بیشتر بشه و به جای اینکه روحانی بشه بنی صدر رو جین فنگ کنه، بنی صدر بره ایران و بقیه رو فنگ کنه. در ضمن من توییت هم کردم که از آقای روحانی میخواهیم اگر مثل آقای بنی صدر در رفت، لطف کنه اولین مصاحبهش رو به پارادوکس بده. میخوام ببینم وقتی ناامید میشه چی بلندش میکنه. والا انداره مهمان این هفته شما با کمال احترام روزبه میر ابراهیمی، روزنامه نگار و نویسنده. اینجا چیکار میکنه؟ چند سالت؟ کجا درس خوندی؟ چیکار هستی؟
روزبه هستم، روزبه میر ابراهیمی، اهل رشتم.
به استودیوی ما خوش اومدید عزیزم. ما یه رابطه رشتی، خب منم اهل رشتم، یه رابطه رشتی تو هم داریم.
دو تا رشتی در بروکلین
در نیویورک.
نیویورک هستیم و الان 38 سالم باید تموم شده باشه. تو 39 سال رفتم و اهل، همونجوری گفتم، اهل رشت هستم. روزنامه نگاری حرفم بوده از زمانی که ایران بودم، همچنانم به حالی که از اصلی ترین دغدغه ها و کارامه. بعد علوم سیاسی خوندم ولی روزنامه نگاری کار کردم.
زندان رفتی؟
زندان هم رفتم در سال 1383 تو پرونده وبلاگ نویسان. بعد
از ملت میدونن اینا. الان کتاب می‌نویسی بیشتر؟
الان بیشتر خواهره، بیشتر کارم درگیر پژوهش و ریسرچ و ایناست که تقریبا تا حالا حداقل سال یه دونه یه چیز در اومده. بعد
اونم آخرین کتاب شده؟
آخرین کتابی که در اومده کتابی بود که در مورد نراقی بود، در عنوان آزادی و دیگر هیچ، که در ایران منتشر شد بعد از 10 سال که منتظر بودید.
کتاب تو رو تو ایران منتشر میکنن الان؟
اگه ایراد نگیرید به حال این خودش یک نشانه شاید تحول در ایران بود.
چه تحولی؟ ما تحولی ندیدیم. شما اگر دیدی این که کتاب تو رو چاپ کردن، این دیگه آخرین تحولیه که من دیدم.
چون همین کتاب به حال در دوره دولت قبلی بارها رفت و مجوز نگرفت، چون نوع نگاهی که به حال از موضوع انتشار و مجوز بود این بود که اصلا محتوا رو بررسی نمی‌کردن، بلکه کلا به خاطر اسم نویسنده یا موضوعی که مثلا ماجرا بود کلا حذف می‌کردن. اتفاقی که حداقل تو دولت روحانی افتاد این بود که محتوا رو بررسی می‌کنن و اگر مشکلی بود میگن آقا حذف کنید یا نکنید.
پس روحانی رو دوست داری؟ چون کتابتو منتشر کرده دیگه.
به هر حال اینکه این شیوه رو عوض کرد، نه تنها برای من، برای ناشرا و کسایی که تو ایران دارن فعالیت میکنن یک اقدام مفید بوده.
خب این هفته همونجور که میدونی دوباره دعوای بین یک رئیس جمهور و یک رهبر بالا گرفت. آقای خامنه‌ای یک سری حرفای زد و آقای روحانی هم تو اینستاگرامش یک ویدئویی از آقای خامنه‌ای از دهه 60 گذاشت که نتیجه گیری از اون ویدئو این بود که آیا در ایران حاکمیت خداست یا حاکمیت مردم و رأی مردم است؟ تو چی فکر میکنی؟ این دعوا شروع شده در نهایت به کجا میانجامه و چه تحلیلت چی از این دعوا؟
اولا که این دعوا چیز یعنی ریشه های خیلی قدیمی داره، یعنی بخصوص الان من دارم روی یک کتاب دیگه کار میکنم که مربوط به جایگاه ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی هستش، که به خاطر همون کتاب من دارم برگشتم به اول انقلاب و خود شکل‌گیری این جایگاه و چالش‌هایی که وجود داشت. وقتی اونورا میری اسناد اون دوره رو نگاه می‌کنی، مرور می‌کنی، می‌بینی همین اختلافی که الان می‌بینی در مورد که حالا ولایت ما به اصطلاح ولی فقیه نماینده خداست یا نه منتخب مردم یا اصلا جایگاه جمهور مردم در سیستم جدید چی هستش، می‌بینی در اون موقع هم وجود داشت. یعنی این اختلافی هست که ریشه‌اش اصلا از همون از روز اولی که انقلاب پیروز شده و سیستم جدید شکل گرفته، که تو دوره‌های مختلف نمودهای مختلفی داشته. آخرین مدلش رو به هر مدلی است که ما داریم در روزهای اخیر می‌بینیم در دوره دوم آقای روحانی و چالشی که دوباره اوج گرفته، هرچند در دوره اولم بارها ما دیدیم که این تقابل گفتمانی حداقل وجود داشت.
ولی فکر می‌کنی که روحانی آیا می‌خواد رهبر بشه؟ یعنی که اصلاح طلبای یه عمر که یک قسمتی از حکومت ایران یعنی ریاست جمهور تایی که قدرتی که میتونن به دست بیارن اینه به دست میارن، بعد تلاش میکنن یه ریفورمی بکنن، یک اصلاحاتی انجام بدن، هیچ حرفشون رو نمیخره برای اینکه یک حاکمیت گنده‌تر از حاکمیت اینا به نام رهبر در ایران وجود داره که سپاه دستش اینا هم چیزی که خودمون میدونیم. آیا فکر می‌کنی که کلا روحانی‌چی‌ها و یا اصلاح طلب ها الان به این نتیجه رسیدن که ما باید اون قسمت از قدرت ایران رو بگیریم تا بتونیم تغییری به وجود بیاریم یا نه؟
اولا که چیزی یک دستی به نام اصلاح طلبا وجود نداره، بخشهایی از اصلاح طلبا
شاید مشکلش رو نمینه گل
بخشهایی از اصلاح طلبا شاید به این تحلیل رسیدن نه الان بلکه از همون دوره‌ی خاتمی هم بخشهایی به این تحلیل رسیده بودن که برای مشکل اصلی که جلوی هر نوع تحولی رو در ایران میگیره همون قدرت متمرکزی که در ولایت فقیه وجود داره. ولی به هر حال در حال حاضر ما همین می‌بینیم دوباره بازخورد پیدا کرده، یعنی کسانی که الان اعتدالیون هستن در زمان دوران آقای خاتمی اینا هم جزء محافظه‌کاران حساب می‌شدن. همین آقای حسن روحانی در لیست روحانیت مبارز و محافظه‌کاران قرار می‌گرفت، یعنی ولی الان در بلاز جایگاه سیاسی از اصلاح طلبان هم حتی جلوتر در بعضی مواقع.
ببین حالا یک بحث دیگری که این هفته به وجود آمد بحث حمله موشکی ایران به مواضع داعش در سوریه بود که کلا ایرانی‌ها رو به دو گروه تقسیم کرد، گروهی که موافق این قضیه بودن و گروهی که مخالف کلا موشک بودن و جنگ و این حرفا. تو اولا بگو اجازه تو کدوم گروه هستی، اینوری یا اونوری؟
من کلا مخالف هر نوع حرکت نظامی به این شکل هستم که بری یک کشور دیگه رو بخوای بزنی.
عواقب حمله داعش به ایران به اون ترتیب این حملات موشکی بود. عواقب این حملات موشکی آیا فکر می‌کنی که حملات بیشتر داعش در ایران و یا حتی پرتاب بمبی چیزی امکان داره موشک اونا بزنن؟ نه
اگر داشته باشن حتما استفاده میکنن، یعنی آره. اگر امکان داشته باشن استفاده میکنن، ولی واقعش اینه که این اتفاق شاید در فضای روانی به وجود اومد که شاید اگر این فضا نبود جمهوری اسلامی هزینه بیشتری بابت این موشک زدن میپرداخت. اون فضای روانی هم خب خود داعش و اون حرکتی که انجام داد در حرکت تروریستی که در ایران انجام داد به لحاظ روانی افکار عمومی ایران رو همراه کرد. شما هم الان میبینید که واکنش بخش زیادی از جامعه ایران یک نوع غرور ملی شده، در حالی که همین آدم‌ها دو هفته قبل به همه دخالت سپاه و نمیدونم نیروهای نظامی در همه در سوریه داشتن اعتراض میکردن. ولی فضایی که داعش در ایران با اون حرکت انجام داد که خیلی غیر انسانی بود و خیلی نماد یک نوع بربریت هستن برای داعشی‌ها، باعث شده که جمهوری اسلامی از این فضای روانی استفاده کنه، این حرکت انجام داده و اون هزینه‌ای که شاید در شرایط غیر از این میپرداخت رو الان نمیپرداخت.
حال خودت خوبه روبرایی؟
خوبم آره.
حال روحی روانی تو اینا خوب؟
بعد از مدت‌ها یکی از چیزایی که من لذت میبرم وقتی یک کاری رو دارم انجام میدم که اون کار ذهنم رو درگیر میکنه، بحث نوشتن یا تحقیق، زمانهایی هست که من خیلی خوبم، یعنی زمانی که کاملا با هدف همه کارامو میکنم، چه خوندنم چه نوشتنم، یه پروژه‌ای در ذهنم هستش، اون زمانی که من همیشه خوبم.
الان پروژه تو ذهن تو؟
من در درگیر چون یه پروژه‌ای هستم که لذت میبرم ازش، الان جز زمانهای خوبم.
ببین یک سوالی که من از همه میپرسم تو این برنامه و اون که لحظه‌ای در زندگیت که خیلی نابود شدی و احساس می‌کنی داری نابود میشی و فنا شدی و همه چی صبح از خواب بیدار میشی فوش میدی و اینا، چه چیزی تو رو به یک حرکت دوباره و زندگی دوباره و پیروزی دوباره وامی داره؟ اون چیه که میدونی؟
صادقانه بخوام بگم دو حالت داره. من همیشه وقتی در اون موقعیت قرار میگیرم این جمله این شعر یادم میاد که میگن در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه است. اینو بارها حداقل دو سه بار در زندگیم در شرایط خیلی سخت که پیش اومد این به من انرژی داد که قاضی ناامید هستی ولی احتمالاً یه راهی به وجود میاد. چیز دومی که به من قدرت معنوی میده، حالا اونقدر آدم مذهبی نیستم ولی یه سری چیزا رو مثلا خیلی مونده توم و هنوزم هستش. راستش بگم اون زمان ها من یاد مشهد و امام رضا میافتم و اون جایی هستش که چشمامو میبندم و تصور میکنم در اونجا هستم، یاد زمان هایی میافتم که اونجا بودم و چه انرژی میگرفتم. اون زمان هایی که منو جهش میده به سمت جلو هر چقدر هم سخت باشه.
مملکت ماست، مملکت ما ایران پر از آدم حسابی است. من هر هفته یکی از این آدم حسابی ها را به انتخاب دل بخواهی خدا معرفی میکنم، بعدم دل بخواهی شما را دادم. من فهم میکنم که این هفته تمام کسانی که به تنفر نگفتند و به جای شرکت در تظاهرات روز قدس و شعار مرگ بر این مرگ بر اون دادن در خانه ماندند و پارادوکس گوش دادند آدم حسابی مملکتند، چرا که هیچ چیزی مثل عشق و دوستی دلنواز نیست ملت. به امید اینکه در زمان حیاتمان آقا مردم ایران و اسرائیل و فلسطین اینا بیان همدیگه رو در آغوش بگیرن بعد برن پیکنیک با هم عشق و حال و اینجوری. من اینجوری فکر میکنم. شما این چی گیدی؟
پرزیدنت روحانی کسی که واقعا الان احساس میکنم رأی درستی بهش دادم.
نظر من کسی که تو راه پیمای روز قدس شرکت نمیکنه، شعار مرگ بر و مرده باد به کسی نمیده.
خود منم که هر هفته برات ووز فرستادم و هیچ وقت نذاشتی. فردا آموزشیم شروع میشه، تا دو ماه نمیتونم گوش بدم برنامه رو، ولی خب برگشتم همش دانلود میکنم.
آقا مرسی، این سربازی رو ما هم رفتیم. این نیز بگذارد، برنامه ما تموم شد اینجا. تمام.